بریم شای.
تشکر واصل صاحب، سلامت باشین، شما خسته نباشین. سلام، به این مجله خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. کار امارات ساختمان‌های مجتمع ادارات دولتی در کابل آغاز شد. وزارت دفاع افغانستان به خاطر حضور جنرال دوستم در جبهات جنگ واکنش نشان داد. قتل یک خبرنگار در پکتیا واکنش و نگرانی‌های را برانگیخته است. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو، من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبید العبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته‌های جدا شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه‌ای کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان جهان را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل سنگ تهداب 27 واحد اداری را گذاشت. مقامات کندهار میگویند شب گذشته جلوی یک حمله طالبان در ولسوالی شاه ولی کرد گرفته شده است. روسیه یک محموله تازه تجهیزات سیستم S-400 را به ترکیه انتقال داده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز در منطقه دارالامان در شهر کابل سنگ تهداب 27 واحد اداری را گذاشت. محمد اشرف غنی بعد از مراسم تهداب گذاری این واحد اداری در ارگ ریاست جمهوری گفت روی دیزاین هر عمارت این کامپلکس حداقل 2 سال کار شده است.
در حدود 2.5 سال وقت گرفت که ما برای شرکت ساساکی کار کنیم که بفهمیم چی باید در کجا باشه. در نتیجه ازی در 6 جلد یک دیدگاه واضح برای آینده کابل به وجود آمده که انشاءالله 400 سال آینده را جهت خواهد.
وزارت شهرسازی افغانستان میگوید این واحد اداری در ساحه 100 هکتار زمین اعمار می شود، اما معلوم نیست که در چند سال ساخته و به بهره برداری سپرده خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با وصف تلاش‌ها هنوز هم 37% کودکان این کشور با سوء تغذیه مواجهند. فیروزالدین فیروز امروز در نشست آجندای ملی تغذیه برای امنیت غذایی در کابل گفت
در افغانستان ما 60% مشکلات داشتیم که بسیار زیاد یک تراژدی خاموش است. الحمدلله از سبب تلاش‌های کار بسیار پایین آمده، این از 60% سوی تغذیه مزمن به 36% کاهش یافت. قابل درک است، اما هنوز هم 36% زیاد است.
در این نشست سید آقا حسین سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت این وزارت در امر مبارزه با سوء تغذیه در بخش آگاهی عامه همکاری میکند. مقامات ولایت کندهار میگویند شب گذشته جلوی یک حمله گروهی طالبان مسلح بر یک قرارگاه نظامی در ولسوالی شاه ولی کوت این ولایت گرفته شده است. محمد قاسم معاون سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار گفت در اثر حمله هوایی نیروهای خارجی در آن ولسوالی 12 جنگجوی مسلح کشته شدند.
شام گذشته طالبان می‌خواستند بر قرارگاه چنار حمله کنند. 12 جنگجوی مربوط به ملا شهامت که سوار یک موتر و به زنجیر رسیده بودند در نتیجه بمبارد از بین رفتند.
نیروهای بین المللی در افغانستان و طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به اظهارات اخیر رهبر حزب الله لبنان که ایران از آن حمایت می‌کند، هشدار داد که اسرائیل به حملات این گروه پاسخ دندانشکن نظامی خواهد داد. حسن نصرالله 12 جولای در مصاحبه با تلویزیون المنار گفته بود که در صورت هر گونه جنگ بین آمریکا و ایران، اسرائیل محو خواهد شد. بنیامین نتانیاهو امروز در جریان اجلاس هفتوار کابینه اسرائیل گفت:
در آخر هفته اظهارات گستاخانه نصرالله و پلان حملات او را شنیدم. باید واضح باشد که اگر حزب الله جرأت حملات غیر منطقی را بر اسرائیل کند، ما آنها را با نیروی شدید نظامی در لبنان هدف قرار خواهیم داد. کافی است یادآوری کنم که نصرالله سالها تونل‌های تروریستی را آفر کرده بود و ما طی چند روز آنها را نابود کردیم.
این اظهارات در حال صورت گرفته است که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته و نگرانی‌های را در مورد احتمال یک منازعه نظامی در منطقه به وجود آورده است.
روسیه یک محموله تازه تجهیزات سیستم دفاعی راکتی S-400 را به ترکیه انتقال داده است. وزارت دفاع ترکیه امروز از طریق تویتر از رسیدن چهارمین و پنجمین تیارات حامل تجهیزات سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی به یک پایگاه نظامی هوایی در حومه شهر انقره پایتخت این کشور خبر داده است. انتقال تجهیزات این سیستم راکتی از دو روز به این سو از روسیه به ترکیه آغاز شده است. ترکیه در زمینه خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا توجه نکرده است. واشنگتن و متحدان وی میگویند سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی با سیستم‌های پیمان ناتو مطابقت ندارد و برای تیارات نو F-35 آمریکایی یک تهدید محسوب می‌شود. واشنگتن استدلال می‌کند که ترکیه به جای سیستم دفاعی راکتی خریداری راکت سیستم دفاعی راکتی از روسیه سیستم دفاعی راکتی پاتریوت را خریداری کند. و خبر آخر این که بازی نهایی جام جهانی کرکت سال 2019 میدادی بین تیم‌های کرکت انگلستان و نیوزلند در استادیوم لاردز در لندن ادامه دارد. این مسابقه 48مین و آخرین بازی این جام جهانی محسوب می شود. در آغاز این مسابقه تیم نیوزلند در قرعه‌کشی برنده شد و بیتینگ را انتخاب نموده 242 رنز را برای تیم کرکت انگلستان هدف تعیین کرد. پیروزی انگلستان که میزبان این بازی است 75% پیش بینی شده است. در دور نیمه نهایی تیم انگلستان بر استرالیا و تیم کرکت نیوزلند بر هند پیروز شدند و به دور نهایی راه یافتند. تا هنوز هیچ یک از این دو تیم مقام قهرمانی جام کرکت را به دست نیاوردند. برنده بازی امروز برای نخستین بار لقب قهرمانی کرکت جهان را حاصل خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عرض سلام دوباره داریم و تشکر میکنیم که با هستین نوشن رادیو آزادی. هم معرفی داشت های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. کار ساخت کمپلکس اداری پارلمان کابل با گذاشتن سنگ تهدابیان توسط رئیس جمهور افغانستان آغاز شد.
کمپلکس اداری تنها یک بخش یک کوریدور وسیع انکشافی است.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به حضور معاون اول رئیس جمهور در خط نبرد میگوید پیشبرد عملیات‌های نظامی از وظایف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است.
ما اطمینان را برای معاون اول ریاست جمهوری و همه مردم افغانستان میتیم که به خاطر تامین امنیت و انجام عملیات ها توظیف وظیفه هستیم.
کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم بودجه برگزاری انتخابات را به گونه رسمی دریافت نکرده است. یک قتل خبرنگار رادیوی محلی در پکتیا نگرانی دیگر خبرنگاران افغان را برانگیخته است. طالبان مسلح به تازگی در دو ولسوالی امن ولایت بغلان نفوذ کرده و حملات پیهمی را انجام دادند. در کنار این موضوعات مطالب گزارش شده خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان کابل را بر زمین گذاشت. محمد اشرف غنی پس از گذاشتن سنگ تهداب این کمپلکس در مراسم در ارگ ریاست جمهوری گفت در ساخت کمپلکس یاد شده 1.2 میلیون دلار به مصرف خواهد رسید. سرپرست وزارت شهرسازی میگوید کمپلکس اداری دارالامان در محدوده 100 هکتار زمین در دو فاز و برای 27 اداره خدماتی دولتی ساخته خواهد شد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این باره.
رئیس جمهور افغانستان میگوید پراگنده بودن واحدهای اداری و ادارات ناتکمیل در برابر حکومت داری مشکلاتی را ایجاد کرده است. محمد اشرف غنی پس از گذاشتن سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان در ارگ ریاست جمهوری گفت این کمپلکس مشکلاتی را در بخش ساختمان‌های ادارات کاهش خواهد داد.
در حدود 2.5 سال وقت گرفت که ما برای شرکت ساساکی کار کنیم که بفهمیم چی باید در کجا باشه. در نتیجه ازی در 6 جلد یک دیدگاه واضح برای آینده کابل با وجود آمده که انشاءالله 400 سال آینده را جهت خواهد. هر یک از این تعمیرها حداقل 1 سال تا 2.5 سال وقت گرفته که دیزاین شود.
وزارت شهرسازی افغانستان میگوید این کمپلکس در منطقه دارالامان در 100 هکتار زمین اعمار می شود. جواد پیکار سرپرست این وزارت در مراسم در کابل گفت کمپلکس یاد شده در دو مرحله برای 27 اداره خدماتی دولت ساخته می شود.
کمپلکس اداری دارالامان در دو مرحله برای 27 اداره دولتی ساخته می شود. در مرحله اول 13 اداره دولتی، در مرحله دوم 14 اداره دولتی شامل باشد. کار دیزاین زیربنا و ساختمان‌های ادارات دولتی شامل در مرحله اول با بالاترین معیارهای انجینری و مهندسی از طریق یک از شرکت‌های معتبر بین‌المللی در عرصه دیزاین زیربنا و ساختمان از تجارب تخصص عالی که برخوردار هستند آغاز شده است.
آقای پیکار میگوید در مرحله اول ساخت وزارت‌های مالیه، شهرسازی معدن، ترانسپورت و اقتصاد و همچنان ادارات مانند استر محکمه، بانک مرکزی، پشتنی بانک، بانک ملی افغان، اداره تدارکات ملی، اداره مبارزه با فساد اداری و اداره مستقل ارگان‌های محلی شامل خان بود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که موقعیت ادارات دولتی در مکان‌های مختلف، ازدحام ترافیک در شهر کابل و نبود یک اداره مشخص برای رسیدگی به کارهای مردم مشکلات را برای شهروندان به بار آورده است. برخی باشندگان کابل در این باره می‌گویند:
محمد سنگر احمدی هستم، شهروند کابل. به خاطر این کمپلکس بسیار زیاد خوش هستم که افتتاح شد. زیاد ادارات دولتی طرف دارم انتقال کنه و راه عبور و مرور برای مردم باز شود.
تشکر. نام موجیب است، من باشنده کابل هستم. همین کمپلکسی که آخر دارالامان بر مردم جور میشه، بالاخره مشکلات مردم رفع میشه و این کار خیلی نیک است، کار خیلی بجاست و اگر هم میشه حکومت بخواه کمت را یک پروژه کلان بر مردم افغانستان باسازی و افتتاح بکنه، مردم هم از حکومت خوش میشن و هم خوشبین با آینده خود هستن.
مقام های حکومت افغانستان تا حال نگفتند که این کمپلکس اداری در چه مدت ساخته خواهد شد. حکومت افغانستان در حال به ساخت کمپلکس اداری اقدام کرده که در حال حاضر برخی ادارات دولتی در ساختمان های کرایی فعالیت می کنند که بخش از بودجهشان مصرف کرایه می شود.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به حضور معاون اول رئیس جمهور در خط نبرد میگوید پیشبرد عملیات‌های نظامی از وظایف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. سخنگوی این وزارت همچنان به عبدالرشید دوستم اطمینان می‌دهد که نهادهای امنیتی و دفاعی برای بهبود وضعیت امنیتی شمال کشور توجه همه جانبه دارند. روز گذشته سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گفت که معاون اول رئیس جمهور بدون مشوره رئیس جمهور هفته گذشته به خط نبرد حضور یافت. نصرت پارسا جزئیات را دارد در این باره.
پس از اظهارات یکی از سخنگویان عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، درباره حضور یافتن آقای دوستم در عملیات نظامی در ولایت جوزجان، وزارت دفاع این کشور میگوید که راه اندازی عملیات نظامی وظیفه نهادهای امنیتی و دفاعی کشور است. سخنگوی وزارت شب گذشته به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی وضعیت امنیتی تمام کشور را زیر نظارت دارند و در پی سرکوب مخالفان مسلح دولت هستند. بشیر احمد تیانج، سخنگوی حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم، به روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کرد که ریاست جمهوری و شورای امنیتی ملی با وضعیت امنیتی شمال کشور برخورد سیاسی می کنند. اما سخنگوی وزارت دفاع را به معاون اول رئیس جمهور این گونه اطمینان می دهد:
ما اطمینان را برای معاون اول ریاست جمهوری و به همه مردم سمت شمال و دیگه سمت ها و همه مردم افغانستان میتیم که به اساس یک برنامه منظم نظامی و تشریک مساعی که در اون نیروهای دفاعی و امنیتی تان مشترکن انجام و وظیفه میکنن، به خاطر تامین امنیت و انجام عملیات ها ما مشخصا توظیف وظیفه هستیم و این موارد به شکل درستی انجام مییابد.
این در حالی است که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، پنجشنبه هفته گذشته در یک عملیات نظامی در ولسوالی های خانقا و فیض آباد جوزجان بدون اجازه رئیس جمهور و شورای امنیت حضور یافت. هرچند حضور آقای دوستم در عملیات های نظامی بی پیشینه نیست و در آغاز کار حکومت وحدت ملی نیز در چندین عملیات ها اشتراک کرد، اما این بار بشیر احمد تیانج، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان، در این باره چنین میگوید:
اجازه و بی اجازه نه، زمانی که شما خدجان و دلتان احساس میکنین و زمان نیاز است که برای نجات مردم افغانستان، نجات حاکمیت ملی و نجات بیرق افغانستان، هر آنچه که در اختیار و توانتان است باید از او دریغ نکنین.
سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان همچنان میگوید تهدیدات در شمال افغانستان بلند است و نهادهای امنیتی و دفاعی باید بر اساس مسئولیت هایشان عمل کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم بودجه برگزاری انتخابات را به گونه رسمی دریافت نکرده است. سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون با بیان این مطلب میگوید که جامعه جهانی و حکومت افغانستان تاکنون بودجه را به گونه رسمی به آنان نرسانیده است. در همین حال شماری از نامزدان ریاست جمهوری میگویند که آینده ناروشن انتخابات و احیا نشدن اعتماد آنان بر کمیسیون مستقل انتخابات سبب شده اند که آنان تاکنون حتی ناظرانشان را به این نهاد معرفی نکنند. نظیفه محبوبی در این باره جزئیات را دارد.
در حدود 2 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است، اما بودجه هزینه های این روند هنوز هم به گونه رسمی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار نگرفته است. هرچند این کمیسیون از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ماه میزان سخن میزند و میگوید که تا 2 روز دیگر فهرست رای دهندگان اعلام خواهد شد. ذبیح‌الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون:
جامعه جهانی نیز تعهد کرده است که بودجه تخصیص یافته را در اختیار کمیسیون قرار دهد. تا کنون به گونه رسمی بودجه از سوی جامعه جهانی برای ما رسانیده نشده است، اما در بخش پرداختی آن مشکل وجود ندارد و تنها روند تکنیکی آن زیر کار است و بسیار زود در اختیار ما قرار خواهد داده شد.
خبرهای گفتگوهای صلح و برگزاری انتخابات شماری از نامزدان ریاست جمهوری را درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشکوک ساختند. فضل غنی حقمل عضو دفتر رسانه‌های حزب اسلامی میگوید تا هنگامی که آنان از شفافیت این روند اطمینان نیابند، همکاری کردن با این روند پیش از وقت خواهد بود.
تا زمان احزاب سیاسی و کاندیدات در مورد شفافیت انتخابات به اینا تضمین داده نشود و این نگرانی های از اینا مرفوع نگردد، قبل از وقت خواهد بود که با این پروسه همکاری صورت بگیرد. چون این پروسه یک پروسه شفاف نیست، اقدامات انتخابات یک جانبه است.
با این همه شهاب الدین حکیمی یکی از نامزدان مستقل ریاست جمهوری به نمایندگی از شورای نامزدان ریاست جمهوری میگوید که اوضاع بد امنیتی، عدم پرداخت بودجه این روند از سوی جامعه جهانی و حکومت و وجود شک و تردیدها در اراده کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نامزدان این روند را نگران ساخته است.
نه معرفی کردید، هیچ کس معرفی نکرده. از کس معرفی نکده و نه کس اراده دارد که در این فضای به اصطلاح ابرالود و در این فضایی که هیچ کس جرأت زیر نمی کنه پای صندوق رای دارد. در پالوی امنیت ترس دیگه هست که انتقال گسترده را برام نمیدازه، از او خاطر هیچ کس حاضر به رفتن به طرف صندوق رای است.
نهادهای ناظر روند انتخابات نیز به تعهدات جامعه جهانی در پیوند انتخابات به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند علاقه کم جامعه جهانی به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سبب سردرگمی‌های بیشتر برای برگزاری انتخابات شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
قتل یک خبرنگار رادیوی محلی در ولایت پکتیا نگرانی دیگر خبرنگاران افغان را برانگیخته است. این خبرنگاران افغان میگویند که اخیراً تهدیدات از سوی گروه‌های مختلف در برابر آنها افزایش یافته است. این در حالی است که در جریان ماه جاری طالبان بر رسانه‌ها هشدار دادند که هرگاه از پخش و نشر اعلانات ضد طالبان خودداری نکنند، آنها را هدف قرار می‌دهند. جاوید حسن‌زاده در این باره با جزئیات گزارش دارد.
برخی از خبرنگاران افغان میگویند که گروه‌های مسلح به خاطر پنهان نگه داشتن حقایق آنها را هدف قرار می‌دهند. با گفته آنان در حال حاضر سطح کشتن و آزار و اذیت خبرنگاران در افغانستان بلند رفته و زندگیشان با تهدیدات مختلف روبرو می‌باشد. محمد یوسف و ممتاز بهیر دو تن از خبرنگاران در مورد به رادیو آزادی گفتند:
در طول مهم علت دغدغه
از همه عامل مهم این است که گروه‌های مسلح یا حلقاتی که در جنگ دخیلند، آنها نمی‌خواهند که حقایق روشن گردد و برای همین تلاش می‌کنند که با کشتن و تهدید خبرنگاران جلوی افشای حقایق را بگیرند.
حقایق بر سرکی دور مخونیشید.
موجودیت گروه های غیر مسئول نیز به خبرنگاران به تهدید بزرگ مبدل شده است. در چنین یک حالت کار کردن بسیار دشوار است. هر روز ما می‌بینیم که خبرنگاران کشته، زخمی و یا توهین می شوند، اما با تأسف که حکومت تا هنوز به مسئولیت خبرنگاران کار نکرده است.
مسئله عدم مسئولیت خبرنگاران در حال میگردد که نادرشاه صاحبزاده خبرنگار یک رادیو محلی براز جمعه در شهر گردیز ولایت پکتیا از سوی افراد مسلح ناشناس نخست اختطاف و به اساس معلومات بعداً توسط چاقو به قتل رسانده شده است و جسدش صبح روز شنبه دریافت گردید. تا هنوز کدام فرد و یا گروه مسئولیت قتل این خبرنگار را به عهده نگرفته است. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون با شمول این خبرنگار 7 خبرنگار افغان از سوی افراد ناشناس کشته شدند. این در حالی است که در جریان ماه جاری طالبان مسلح به شماری از رسانه‌های افغانستان هشدار دادند که هرگاه از پخش و نشر اعلانات ضد آنها خودداری نکنند، آنان را هدف قرار می‌دهند. اما خبرنگاران می‌گویند که مسئولین رسانه ها این اعلانات را به خاطر حمایت مالی و در بدل پول نشر می کنند. پس از پخش این اعلامیه طالبان، برخی از رسانه ها نشر این اعلانات را متوقف ساختند. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید که بررسی ها در خصوص قضیه قتل خبرنگار افغان در ولایت پکتیا جریان داشته و بعداً معلوم خواهد شد که این قضیه با تهدید اخیر طالبان ارتباط دارد یا خیر. فهیم داشتی، رئیس این اتحادیه در مورد آزادی گفت:
میتونه هر چیز باشه، میتونه با اعلامیه طالبان پیوند داشته باشه، میتونه پیوند نداشته باشه. چون هنوز بررسی ها در مراحل بسیار ابتدایی است. ما در مورد اعلامیه که طالبان نشر کردن و تهدید کردن رسانه ها را گفتگوهای منظم با نهادهای مرتبط دولتی داریم، به خاطر امیدوار هستیم که بتانیم جلوی جریان بگیریم.
اما صابر محمد، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بحث ها به خاطر مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها تهدید طالبان در برابر آنها جریان داشته و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که خشونت ها از سوی نیروهای حکومتی نیز در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. در یک رویداد اخیر خشونت علیه خبرنگاران جمعه گذشته از سوی پلیس صورت گرفت که تعداد از خبرنگاران این پوشش خبری اعتراض شاگردان لیسه آریانا افغان ترک در کابل با برخورد نامناسب پلیس روبرو گردیده و لات و کوب شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
طالبان مسلح به تازگی در دو ولسوالی امن ولایت بغلان نفوذ کرده و حملات پیهمی را انجام دادند. این ولسوالی ها گذرگاه نور و خنجانند که گفته می شود اگر امن نشوند بعد دردسر بزرگی برای دولت مبدل خواهند شد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا با جزئیات گزارش دارد.
بغلان دارای 14 ولسوالی است و در 7 ولسوالی آن سالها که طالبان حضور فعال دارند. 10 سال قبل تنها ولسوالی بغلان مرکزی ناامن بود و قسمن ولسوالی برکه، ولی از آن زمان تا حال ولسوالی دهنه غوری به طور کامل سقوط کرده و قسمت های از ولسوالی نهرین، پل خمری، دوشی و تالابرفک نیز در اختیار آنان قرار گرفته است. و این در حال است که به تازگی دو ولسوالی دیگری که نام و نشان از مخالفین مسلح دولت در آنجاها نبود و ناامن شده و گفته می شود اگر امن نشوند به دردسر بزرگی برای دولت و مردم تبدیل می شوند. ولسوالی خنجان در دامنه تونل سالنگ شمالی که شهرهای شمال کابل از آن می گذرد و ولسوالی گذرگاه نور که کانال عبوری طالبان ولایت تخار به ساحات شرقی ولایت بغلان به حساب می آید. اینها از ولسوالی های تازه ناامن شده هستند که از دید مردم از هیچ جهت بستر مناسب برای فعالیت های طالبان به حساب نمی آمدند. و اما چه شد که طالبان حتی در امنترین ولسوالی ها هم نفوذ کردند؟ جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، می گوید طالبان قصد تسخیر مناطق زیادی را داشتند که به هدف نرسیدند و تنها با راه اندازی عملیات های کوچک اکتفا کردند که بتوانند حضور نظامیشان را در این ساحات به نمایش بگذارند.
طالبان کوشش میکنند که بعض ولسوالی ها را با تصرفشان کنند و نیروی امنیتی همیشه جواب دندان شکن دارد. در قسمت ورسولی گزارگاه نور دوجه دامر یک عملیات انداخته دادند، بازم بازوی شکست کردن. در قسمت های خینجان یا از دری والیان میخواستند که رای غربان در دری والیان وصل کنند که از دین روز فتر پولیس ولایت بغلان اوجه عملیات برانداختن. دشمن از اوجه به عقب زده شدند، فعلا در کواس و نیروهای امنیتی دفاعی کشور در عقب شان است.
وی با اشاره به بازپسگیری دره کیان ولسوالی دوشی و دشت حسنتال ولسوالی بغلان مرکزی که بعد از یکی دو روز از تصرف طالبان خارج شدند میگوید فعالیت های نظامی طالبان محدود شده و آنها قادر به ناامن سازی ولسوالی های امن در ولایت بغلان نیستند. اما آگهان امور نظامی در ولایت بغلان میگویند طالبان به برخی از اهداف نظامیشان از جمله ناامن سازی شهرهای منتهی به شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان رسیده اند و در پهلوی آن ساحات وسیع و حاصل خیزی را در ولسوالی های بغلان مرکزی، دندغوری، دند شهاب الدین و کیلگی در اختیار دارند که می توانند از آن سالانه پول هنگفتی را از بابت عشر و زکات به دست بیاورند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت.
تشکر که بله با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را می دانید روی موج 104.5 FM و 12.96 AM باشیم و همچنان برنامه هایی را که در رادیو آزادی می شنوید همچنان در وبسایت ما قابل دسترس هستند. شما می دانید از آن نیز برابرداری نمایید. تشخیص نادرست، هزینه بلند تداوی و نبود امکانات معیاری در شفاخانه جمهوریت ولایت کابل از مواردی هستند که مریضان مبتلا به تکالیف گرده و برخی از امراض دیگر از آن مردم شکایت دارند. شماری از مریضان که در بخش دیالیز این شفاخانه بستری هستند میگویند که با پول قرض و مشکلات اقتصادی زیادی که با آن روبرو هستند، هفته 4000 افغانی را مواد دیالیز خریداری میکنند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از تلاشات به خاطر حل این مشکلات سخن میگویند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل ندا فرشتن ندا با جزئیات یک گزارش مفصل در این باره دارد.
کلان که بیا یک سال بش گوشم یک ذره قلب است. آلی کم یک کار بخارزن قیبه تر از آج تو کنم غریب مردم است.
صدیقه خانم مبتلا به تکلیف گرده از یک سال بدین سو کم از کم هفته دو بار برای دیالیز به شفاخانه جمهوریت کابل می آید و می گوید هیچ سرپرستی ندارد و ناگزیر است با پول قرض مواد دیالیزش را خریداری کند. این تنها مشکل صدیقه نیست، بل بیشتر مریضانی که به این بخش مراجعه می کنند از مصارف گزاف در این شفاخانه دولتی شکایت دارند. اکبر یکی دیگر از مریضداران است که میگوید با وجود امکانات در این شفاخانه آنان مجبور هستند برخی معاینات را با قیمت بسیار گزاف در شفاخانه های خصوصی انجام دهند.
1000 در بس کرای تاکسی را میگیریم، باز میریم یاد درمان یا یک شفاخانه به نام فرانسوی هاست. ما دیروز مریض خود بردیم، اول 5300 گفت، 8000، 8000 هم قبول کردم، گفت 13300. ما اینجا تا یک ماشین نداریم که مریض خود اینا دکترها خیلی زحمت میکشند. که در توانشان است. یک عکس ماشین آر آی ای را 20000 افغانی شو فرانسوی ها میگره. من روز اگر دیگه با اگر با مرا میکشمش، اگر جورم شو میکشمش، دیگه از کجا کنم؟ من 11 سر ایال آشه و بطبتم یاد غم مریض باشم.
اما این هزینه ها آهسته آهسته قامت گل احمد را خمیده است. گل احمد از ناچاری و هزینه هنگفت دیالیز ناگزیر شده است که خانه اش را برای هزینه های تداوی پسرش به فروش برساند.
به خاطر مریض یک خانه داشتیم امیجا در شهر کابل، امو به خاطر مریض فروختیم، علی پیسه کلش سر مریض خرج شد. علی ما واسه دیالیزم نداریم، واسه مکرای خانگیم نداریم، خواهی کجا زندگی کنیم؟
دیالیز نوی از تداوی است که با از کار افتادن فعالیت طبیعی گرده ها مریضان را کمک میکند تا فعالیت های گرده ها به گونه زیرد. بیمارانی که به بیماری گرده دچار هستند نیاز دارند که هفته 3 بار دیالیز شوند تا مواد زائد خونشان تصفیه شود. دکتر هارون هاجر مسئول بخش مرکزی همودیالیز شفاخانه جمهوریت کابل مشکلات در بخش دیالیز این شفاخانه را تایید کرده میگوید وزارت صحت عامه برای حل این مشکل وعده همکاری های جدی را داده است.
مشکلات به شکلی است که مریضایی که به این سرویس مراجعه میکنند به این 4 قلم ادویه از طریق همین مرکز داده میشن. بعضی وقتا میشه که قبل از اینکه مواد دوباره برسن خلاص میشود. تقریبا در حدود یک ماه یک و نیم ماه میشه که مواد دیالیز که مریضایی که مورد ضرورت استفاده میشه خلاص شدن و این در پروسس جمع قید است ان قریب دوباره میرسن.
دکتر هارون از افزایش افراد مبتلا به بیماری گرده ابراز نگرانی کردن میگوید از آغاز سال روان هجری خورشیدی در حدود 1000 مریض گرده به این شفاخانه مراجعه کردند که بیشتر آنان به دیالیز نیاز دارند. با این همه دکتر سعید حبیب اروال رئیس دیپارتمنت کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه وجود نارسایی ها را در این باره تا حدی میپذیرد و به رسیدگی زود هنگام به میورزد.
اما در این شکل نیست که شاید مشکلات هم وجود داشته باشه، بعض وقت باز دواها یا بی وقت خلاص میشه نظر به مراجعین و او را پس زود اگر معاینه میشه. در این برای وزارت تندازی امکانات خود مسئولیت خدا دار.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر مراکز دولتی تداوی تکالیف گرده و دیالیز در ولایات بلخ، ننگرهار، قندهار، خوست، پکتیا، قندوز، فاریاب و نیمروز فعالیت دارد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands.
خواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiar.
Thank you.
بله، تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه‌های ما همراه می‌دارید. و رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشین. همچنان در این حال میتوانید نشرات VOA رادیو آشنای صدای آمریکا را در همین موج بعد از لحظات بعدی شنوا خواهید بود. به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات VOA رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جانب همکار تکنیکیم عبید الله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند. همه‌تان را به خداوند منان می‌سپاریم. بدرود.